سیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده و آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس شنبه 20 سرطان 1405. حدوداً 30 دقیقه دوستان با شما هستیم. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم @radiodarimashhad. خب دوستان، امروز هم پیرامون رخدادهای گوناگون تلاش میکنیم که در این برنامه صحبت بکنیم، اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. پیام سیاسی امت مبعوث در تشییع امام شهید. و موج جدید اخراج مهاجران افغانستانی از پاکستان. خب دوستان عزیز، چنانچه در جریان هستید، پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمى امام سید علی حسینی خامنه ای رحمت الله علیه و خانواده شهید ایشان پس از آیین تشییع باشکوه و اقامه نماز بامداد دیروز در رواق دارالذکر حرم مطهر رضوی و در جوار روضه منوره امام رؤوف علیه السلام آرام گرفت. مراسم میلیونی ودا و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید علاوه بر ارسال پیام برای طرفهای بین المللی، موقعیت تهران را به عنوان یک قدرت منطقه‌ای برای ایفای نقش بیشتر در موازنه‌های جهانی تثبیت کرد. استقبال از پیکر شهید امت به خصوص در عراق چشم جهانیان را خیره کرد و همان گونه که حجت الاسلام سید علی خمینی نوه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در بخشی از سخنرانی خود در مراسم بزرگداشت رهبر شهید در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها اظهار داشت، اگر پیکر رهبر شهید ما به کشورهای مسلمان دیگر همچون افغانستان و پاکستان هم میرفت، همانند عراق با استقبال بی‌نظیر مواجه میشد. کارشناسان میگویند مراسم تشییع رهبر شهید را صرفاً ودا با فردی که چندین دهه کشور را رهبری کرده بودند نباید تلقی کرد، بلکه آن را یک نبرد سیاسی و رسانه‌ای دانست که اهمیت آن کمتر از نبردهای نظامی پیشین نیست. به این ترتیب پس از ماها تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی، مراسم تشییع به آزمونی واقعی تبدیل شد که توانمندی جمهوری اسلامی در تداوم خود را ثابت کرد و نشان داد که جنگ به مهمترین هدف خود که شکستن حاکمیت ایران از درون است نرسیده است. اما در برنامه امروز انعکاس با استفاده از نظر کارشناسان سیاسی، ابعاد این حضور شکوهمند و حماسی را مورد بررسی بیشتر قرار خواهیم داد. نخست از حجت الاسلام شیخ زکریا مشکور کابلی پرسیدیم که تشییع رهبر شهید برای جهان چه پیامی صادر کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض تسلیت مجدد خدمت همه عزاداران، خب طبیعتا این تشییع تاریخی که فقط تشییع نبود، تجمع بسیار بزرگ تاریخی بود که شبیهش در حداقل در قرن‌های گذشته دیده نشده و این مدلی که وانان اولین بار یک انسان در جغرافیای بسیار وسیع انسانی، یعنی در کشور 100 میلیونی مثل ایران، در کشور بسیار تمدنی و عظیم مثل عراق، با فرهنگ، با تمدن، با معنویت هایی که اونجا هست تشییع بشه، تبعیض که بسیار لایه‌های ترکیبی پیچیده‌ای داره و تبیین لازم داره. یکی از او پیام‌های بسیار صریحش که در این داستان هست که خلاف ایجاد شد، بعثتی در بعثت ایجاد شد و این نقطه عطفی در مناسبات بین کشور ملت‌ها به ویژه در محور مقاومت بود، خصوصا مدل برخوردی که عراقی‌ها ملت شریف عراق، سلمان و یهودی و مسیحی و صابئین داشتن، شیعیان با غیرت داشتن، اهل سنت گرامی داشتن، نشان داد که همون شعاری که در اربعین داده میشد که ایران و عراق لا یمکن الفراق، با همه دستها و فتنه انگیزی ها پیامش پیام اتحاد و انسجام جبهات بود، محورها بود و ای که مرزهای جغرافیایی در بین امت اسلام، مرزهای جغرافیایی سیاسی که بعد از ساکس‌پیکو در این منطقه ایجاد شده، چنان که دیروز با اربعین از بین رفت، امروز هم با این تشییع جنازه نشان داد که دیگه او دیپلماسی غربی که وجود داره، او سیطره غالبه که بر اساس ادبیات غربی بر مناسبات کشور ملت‌های اسلامی و ویژه بین شیعیان وجود داره، او دیگه از بین رفته و چنان که امام حسین ملت‌ها را با هم دیگه جمع کرد، پیکر خونین اربن اربا و مقدس حضرت آیت الله العظمی خامنه ای و اهل بیت شهید و مظلومش این پیوند را تعمیق داد. البته این فقط مربوط به حوزه عراق و ایران نیست، چون که من عرض کردم که افغانستانی هایی که در داخل افغانستان مراسم های فراوان را برگزار کردند، حضور بسیار باشکوهی مهاجرین افغانستان مقیم خراسان در این تشییع تاریخی داشتند، هزاران افغان مظلوم که از افغانستان سنی، شیعه، فقیر، زن، مرد از جاهای مختلف آمدن، نشان داد که چنان که حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای در طول رهبری 37 ساله ایشان، طول مبارزات 50 ساله ایشان برای همه ملت ها نقش هدایتگر داشتن، تشییعشان هم یک فصل جدیدی در هدایتگری اومد به سوی افقهای کلان ایجاد کرد.
تحلیلگران سیاسی میگویند تشییع باشکوه پیکر رهبر شهید به واقع تاییدی بر این نکته بود که ایران دارای سرمایه انسانی و نهادی است که این امکان را برایش فراهم ساخته تا پس از شهادت رهبرانش برای خود ادامه دهد و دستگاه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی آن علی‌رغم ضرباتی که به آنها وارد شده همچنان میتوانند وظایف خود را به نحوه احسن انجام دهند. این کارشناسان تاکید دارند تهران با مدیریت جمعیت انبوه و میلیونی حاضر در مراسم تشییع به دنبال تاکید بر این نکته بود که جنگ علی‌رغم خسارات جانی و نظامی که به بار آورد، نه تنها در شکستن اراده ملی یا ایجاد شکاف بین حاکمیت و پایگاه مردمی آن موفق نبود، بلکه باعث بازتعریف جایگاه ایران در منطقه و جهان شد. از سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان پرسیدیم که جایگاه ایران را در منطقه و جهان بعد از این تشییع تاریخی باید چگونه باز تعریف کرد؟
عرض به حضورتان که واقعیت این هست که من به عنوان کسی که رسانه‌های غربی را به صورت مستقیم مدام خودم رصد می‌کنم و پژوهشکده‌هایی که در حوزه خاورمیانه و شرق و جمهوری اسلامی ایران فعالیت علمی و پژوهشی انجام میدن، اینها را هم مدام رصد میکنم، استنباطم این هست که بعد از این جنگ اخیر میان آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران، عملا جایگاه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت بسیار بزرگ نظامی در جهان که یک قدرت منطقه‌ای قطعا هست و یک قدرت تاثیرگذار بر معادلات جهانی هم الان شده، یک چنین برداشتی از جمهوری اسلامی ایران وجود داره. خب این البته در بعد نظامی هست که در بعد نظامی نشان میده که جمهوری اسلامی ایران به یک چهره یا به یک کنشگر بسیار مهم در جهان معاصر ما تبدیل شده، اما حضور مردم در این تشییع نشانگر این هست که این قدرت نظامی یک پایگاه اجتماعی گسترده هم در بین مردم داره. این پایگاه اجتماعی تنها در میان مردم ایران هم نیست، این پایگاه در میان بخش زیادی از امت اسلامی و بلکه بخش زیادی از آزادیخواهان جهان هست. ما در بسیاری از نقاط جهان میبینیم کسانی که حتی مسلمان هم نیستند، حضرت آیت الله خامنه ای و نظام منظومه فکری او را به عنوان یک منظومه فکری رهایی بخش برای بشریت به رسمیت میشناسند و خودشان را متعهد میدانند به اینکه در این منظومه فکری حضور داشته باشند. بنابراین علاوه بر اینکه جمهوری اسلامی ایران یک قدرت نظامی هست، این پایگاه اجتماعی وسیعی که در داخل ایران هم بسیار عمق دارد و در بین امت اسلامی در بقیه کشورها و در بین غیر مسلمان ها هم بسیار توسعه پیدا کرده، حتما در باز تعریف جایگاه جمهوری اسلامی در مناسبات جهانی بسیار بسیار حائز اهمیت است.
امام شهید در طول دوران مسئولیت و حیات مبارک خود، پرچمدار عزت ملت ایران، مدافع استقلال کشور، حامی مستضعفان، امیدبخش جبهه مقاومت و تبیینگر مسیر آینده انقلاب اسلامی بود. چنین شخصیتی متعلق به یک نسل، یک جغرافیا یا یک دوره خاص نیست، بلکه سرمایه ماندگار برای امت اسلامی و الگوی زنده برای همه ملت‌هایی است که به دنبال استقلال، کرامت، عدالت و رهایی از سلطه قدرت‌های استکباری هستند. به واقع میتوان گفت امام شهید از برجسته‌ترین شخصیت‌های دینی و سیاسی جهان معاصر اسلام به شمار می‌رود که طی دهه‌های گذشته تأثیر قابل توجهی بر تحولات فکری، فرهنگی، سیاسی و تمدنی جهان اسلام بر جای گذاشته است. اندیشه‌ها و میراث عملی و فکری ایشان در حوزه‌های مختلفی همچون حکومت اسلامی، استقلال ملت‌ها، وحدت اسلامی، عدالت‌خواهی، مقاومت در برابر سلطه‌گری، پیشرفت علمی و احیای هویت اسلامی مورد توجه اندیشمندان و پژوهشگران قرار گرفته است. با هم بشنویم در ادامه صحبت‌های حجت الاسلام شیخ مشکور کابلی را در مورد میراث برجای مانده از رهبر شهید.
میراث بسیار ارزشمندی از حضرت آقا جان آیت الله العظمه خامنه‌ای در میان مانده، در بین ما به میراث گذاشتن که اگر بخوایم همه اونا را در یک حوزه کلان تعریف کنیم، او با شدن دریچه‌های تمدن نوین اسلامی برای بشر است. بالاخره تمدن اسلامی در قرن‌های هفتم و هشتم به یک تعبیر افول کرد، ولیکن در قرن 21 میلادی تمامی او مفاهیم، تمامی او مجاهدت‌ها، تمام او ساخت و زیر ساخت‌ها و شبکه‌هایی که ایجاد کرد حضرت آقای خامنه‌ای برای که تمدن نوین اسلامی در دل تمدن اسلامی شکل بگیره، و فکر می‌کنم که با همه مفاهیمی که امروز، با همه او انتظاراتی که امروز بشریت از اسلام به منزله یک تمدن داره، ای در مدیریت و رهبری تمدنی از آیت الله خامنه‌ای تجلی کرد. و امروز رو ما می‌بینیم چه در شبکه‌هایی که به شکل مردم نها در جهان اسلام ایجاد شده و همه محورهای مقاومت خود با او ارزش‌های تمدنی می‌بینه، و امروز یک سبک جدید از زندگی که دوباره در تشییع آیت خامنه‌ای و سبک جدید زندگی اسلامی رو که بر ارزش‌ها، بر معنویات، بر ایثار، بر همدلی، بر احترام و تکریم هم دیگه اینه ما در مراسم تشییع دیدیم. طبیعتاً اگر از میراث‌های بزرگ در دل تمدن نوین اسلامی مبارزه با استکبار حضرت آیت الله خامنه‌ای از اول مبارزه ایشان بر اساس هم آموزهای توحیدی در برابر همه مظاهر طاغوت، چه طاغوت زمان شاه، چه طاغوت‌های بزرگتر، به ویژه نظام استکبار که تجلی اساسی طاغوت در قرن حاضر است، در میان ما به ودیعت گذاشت. آخرین وصیت‌هایشان همین بود که مسلمان‌ها بر اساس آموزهای قرآن الا تهنوا ولا تحزنوا انتم الاعلى ان کنتم مؤمنین. مسلمان ها برتر هستند، قدرت برتر هستند، ابر قدرت هستند اگر به خدا توکل کنند، اگر با هم دیگه متحد باشند و در برابر استکبار تسلیم نشن، نترسن و استکبار نبگن، زیر ساخت های نرم فراهم بکنن. و من خیلی خوشحال هستم که مردم در طول هفته گذشته در سرتاسر عالم، در غرب و شرق عالم، ببینید در غرب آسیا، ببینید در ایران عزیز، نشان دادن که خط خامنه ای همون خط خمینی، خط خامنه‌ای و خط خمینی همون خط اصیل حسینی، همون خط محمدی اسلام علوی است. و الحمدلله تعریف، باز تعریف جدیدی از اسلام، از اسلام ناب عرضه شد و الحمدلله ملت‌ها لبیک گفتن، هم با او خطی که با خونشان رنگین شد و هم با این رهبری و مدیریت جدیدی که تنظیم شده حضرت آیت الله العظمه سید مشتبه خامنه‌ای در طول 4 ماه نشان داد که ذره‌ای در ارزش‌ها، در شعارها، در مسیری که امامین انقلاب تدوین کردن، تأسیس کردن، ایشان ذره‌ای سستی و کهالت را در اداره ایشان، در دولتشان، در حکومتشان، در ملتشان ایجاد نکردن. واقعا ما بر اولین بار خوب است که از طریق رسانه‌ها، از زبان ملت‌ها، از زبان امت اسلام، از این رهبری و مدت آگاهانه، حکیمانه و مقتدرانه آیت الله سید مشتبه خامنه‌ای تشکر بکنیم. و به عنوان یک شهروند، به عنوان یک به اصطلاح مسلمان شهروند جهان اسلام، خداوند متعال سپاس که ما نم تخبن آیتن او نون سانت به خیر منها او مثلها. ما واقعا متأثر بودیم که بعد از آیت خامنه ای چی میشه، ولی خداوند متعال سپاس گذار هستیم که تمدن نوین اسلامی، ایران عزیز، جهان اسلام بعد از شهادت حضرت آیت الله العظمى خامنه ای به حمد الله با انتخاب خوب خبرگان، با استقبال و تایید خوب ملت شریف در زیر سایه رهبری فرد قرار گرفتن که من در رسانه‌های غربی هم عرض کردم که در تاریخ بشر ثبت خواهد شد که مقتدرترین و آهنین‌ترین رهبر تاریخ ایران و تمدن ایران بوده. و شما یقین داشته باشین که در سالهای بعد مظاهر جدیدی از این رهبر مقتدر تجلی خواهد کرد. کمترینش همین بود که بعد از جنگ جهانی دوم کسایی جریان سیستم کشوری چنین سیلی و چنین مشرب دهان استکبار و ببیجه استکبار شیطانی ایالات متحده امریکا و فرعون زمان، نمرود زمان، شداد زمان، یزید زمان، ترامپ ملعون نزده بود و این مشت بود که آیت الله مجتبی خامنه ای و سپاهش و ارتشش و ملتش و ملتهای مسلمان بر دهان امریکا زدن. خب خداوند متعال خواست که همی عنوان و همی صفت و همی لقب و این پیروزی بزرگ در امتداد همه پیروزی ها به نام آیت الله سید مجتبی خامنه ای ثبت بشه.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
خب خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید، همچنان در خدمتان هستیم با ادامه برنامه انعکاس. بازم خبری داریم از پاکستان و افغانستان. به دنبال موج جدید بازگشت مهاجرین از پاکستان به افغانستان، مقامات اعلام کردند که برای برگشت کنندگان اجباری از پاکستان آمادگی کامل روی دست گرفته شده. اعلام شده که در صورت نیاز بیشتر برای امکانات ضروری برای برگشت کنندگان 5000 خیمه هم نصب خواهد شد. در همین حال شماری از برگشت کنندگان که به تازگی از پاکستان اخراج شده اند وضعیت مهاجرین افغان در این کشور را نگران کننده خواندند. محمد آصف شینواری خبرنگار ما در جلال آباد به سراغ این موضوع رفته و گزارش تهیه کرده، با هم بشنویم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. مسئولان در شهرک مرزی تورخم میگوید که آمادگی های لازم برای پذیرایی خانواده های مهاجران افغان از کشور همسایه پاکستان اتخاذ شده است. مولوی محمد هاشم میوانوال مسئول محل اقامت موقت خانواده های برگشته در شهرک تورخم میگوید که بعد از آن که کشور همسایه پاکستان برای اخراج اجباری خانواده های مهاجران افغان در کشور تا تاریخ 10 ماه جولای سال جاری ضرب الاجل تعیین کرد و با تکمیل شدن این ضرب الاجل پاکستان اقدامات را برای دستگیری و اخراج اجباری خانواده های مهاجران افغان از شهرهای مختلف آن کشور آغاز کردند. اینها آمادگی های لازم را برای پذیرایی خانواده های مهاجران افغان اتخاذ کردند. مولوی محمد هاشم میوانوال گفته است که در حال حاضر 11 مراکز صحی در شهرک تورخم فعال شده و همچنان تمام کمیته هایی که از خانواده های برگشته پذیرایی می نماید خدماتشان را افزایش دادن و افراد جدیدی در بخشای مختلفی این کمیته ها از جمله ثبت و راجستر، پروسه بایومتریک و توزیع غذای گرم به خانواده های برگشته افزایش یافته و تعداد زیادی از کارمندان مجددا مقرر شدند. میوانوال همچنان گفته است که آنها آمادگی های لازم دارن و هیچ مشکلی در عرضه خدمات برای خانواده های برگشته به وجود نخواهد آمد. وی همچنان از مؤسسات کمک رسان و نهادهای خیریه افغان خواستار کمک و همکاری های لازم مانند گذشته شده که پذیرایی مناسبی از این خانواده ها صورت بگیرد. پاکستان بعد از آن که چندین واقعیت نامنی در شهرهای پیشاور و چند شهر دیگر ایالت خیبر پختونخوا و همچنان ایالت بلوچستان آن کشور صورت گرفت. کابینه آن کشور فیصله نمود که بعد از تاریخ 10 جولای تا تاریخ 10 جولای خانواده های مهاجرت افغانی که اسناد قانونی اقامت در این کشور از جمله ویزا نداشته باشند به کشورشان به گونه داوطلبانه برگردد. در غیر آن بعد از تاریخ 10 جولای عملیات نیروهای امنیتی بر علیه آنان آغاز می شود و در هر نقطه و مکانی که بازداشت شوند بعد از زندانی شدن دوباره به کشورشان برگردانده می شود. از شهر پیشاور مرکزی ایالت خیبر پختونخوا گزارشاتی که در رسانه های اجتماعی و همچنان رسانه های کشور پاکستان منتشر شده، عملیاتی بر علیه خانواده های مهاجران افغان مستقر در شهرهای پیشاور آغاز شده و صدها خانواده ها در حال حاضر از جانب پلیس بازداشت شده و به مراکز نگهداری و انتقال به افغانستان انتقال داده شدند. گفته می شود که بعضی از خانواده ها سران خانواده ها بازداشت شدند و خانواده هایشان در پیشاور باقی ماندن. همچنان تاجران و افرادی که کاروبار داشتند در شهر پیشاور آنها بازداشت شدند و شرکت های تجارتی و کاروبارشان باقی ماندن و اینا را به مراکز انتقال به افغانستان انتقال دادند. همچنان از برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی با مهاجران افغان نیز گزارش داده شده است. گفته می شود ظرف 2-3 روزی گذشته که پلیس پاکستان عملیات دستگیری خانواده های مهاجران افغان از آغاز کردند. در حدود 10 الی 20 هزار تن از طرف نیروهای امنیتی بازداشت شدند و در مراکز نگهداری و انتقال به افغانستان انتقال داده شدند.
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل رباب فاطمه دیپلمات بنگلادشی را به عنوان رئیس جدید هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما و نماینده ویژه خود برای افغانستان تعیین کرد. سازمان ملل متحد اعلام کرده که رباب فاطمه جانشین روزا اوتنبایوا در این سمت خواهد شد. وی بیش از 3 دهه تجربه در عرصه‌های دیپلماسی، حقوق بشر، توسعه و صلح سازی دارد و پیش از این به عنوان معاون دبیرکل سازمان ملل و نماینده عالی این سازمان برای کشورهای کمتر توسعه یافته فعالیت میکرد. او در حالی رهبری یونما را به عهده میگیرد که افغانستان با بحران بشری، مشکلات اقتصادی، بازگشت مهاجرین و چالش‌های مرتبط در قسمت تعامل با جامعه جهانی روبرو است. کار ساخت چهارراه استقلال در شهر فیض‌آباد بدخشان با هزینه بیش از 2 میلیون افغانی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده. این چهارراه با هدف کاهش ازدحام ترافیکی، تسهیل رفت آمد شهروندان و زیباسازی سیمای شهر ساخته شده و گفته شده که هزینه آن را هم شماری از شرکت‌های داخلی تأمین کردند. باشندگان فیض‌آباد از اجرای پروژه استقبال کردند و خواستار ادامه این گونه برنامه‌های عمرانی و انکشافی در این ولایت شدند. سمی خاوری خبرنگار ما در بدخشان گزارشی در این باره دارد، با هم بشنویم.
کاری ساخت چهارراه استقلال در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان به هزینه بیش از 2 میلیون افغانی تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. پس از ازدحام ترافیکی و مشکلات اجتماعی در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان، شهرداری این ولایت اقدام به ساخت یک چهارراه عمومی نمود که به تازگی کاری آن تکمیل و توسط مقامات محلی به بهره برداری سپرده شده است. مولوی محمد اسماعیل غزنوی والی بدخشان میگوید هزینه ساخت این چهار را از سوی شماری از شرکت های داخلی پرداخت شده و قرار است روند همکاری آنان در بخش های مختلف با حکومت محلی ادامه داشته باشد.
در طول پروژه سید شرکتون را در طرف آقای خپل مال لګښت باندې وغوی پیل کړی دی، غیله مخ سره متحد دی، غیله ټول مختزی او پرکیږي به اتمام ته ان شاء الله رسیدي او باقی پروژه به هم پیلیږي، غیله مخ سره همکار دی.
مولوی حبیب الرحمن منصور شهردار فیض آباد میگوید این چهار را از جمله نقاط مزدحم شهر بود و اکنون با ساخت و بهره برداری آن جدا از اینکه مشکلات ترافیکی کاهش خواهد یافت و شهر فیض آباد نیز زیبایی خواهد بخشید.
چهار استقلال از امو چهارایی است که بسیار بیروبار و ازدحام مترا است. اینجا مرکزیت بازار است. چوک سابقه یا چهارایی سابقه که بود بسیار کلان بود، سرک زیاد گرفته بود. تصمیم گرفتیم که منار یا چوک کم ذره خرد کنیم تا که ازدحام سرکم کم شوه، مزاحمت به مترا و ترافیکم نشوه.
باشندگان شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان ضمن استقبال از ساخت این چهار را میگویند بهره برداری آن ضمن اینکه چالش های ترافیکی را مرفوع می سازد باعث تسهیل رفت و آمد شهروندان نیز می گردد. با گفته این باشندگان برای زیباسازی سیمای شهر لازم است تا اقدامات اصلاحی بیشتر از سوی حکومت صورت بگیرد.
و همچون پروژه های واقعا که بسیار زیبا هست و سبب آرامش قلبی مردم می شود و مردم اطمینان حاصل می کنه که وطن به سوی آرامش و پیشرفت در حرکت است و ما از ریاست محترم شاروالی سپاسگزار هستیم و همچنان تجاری که در ریاستا سرمایه گذاری کردن و هزینه کردن و ما خواستار و توصیه بیشتری همچون پروژه های در سطح ولایت بدخشان هستیم.
پس از تحولات سیاسی پسین در افغانستان و شکلگیری نظام جدید و نیز تشدید روند استخراج طلا در بدخشان، تطبیق برنامه های انکشافی در این ولایت بیشتر شده است. گفته مسئولان محلی در بدخشان اکنون ده ها پروژه دیگر نیز زیر کار می باشد و قرار است به زودی کاری آن تکمیل و به بهره برداری سپرده شود. سمی خاوری، رادیو دری بدخشان.
ساین رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
خب دوستان، رسیدیم به پایان برنامه امروز انعکاس. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.